شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه 14 مردیبهشت ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در این ایستگاه 19 نیم ساعته همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این نیم ساعت از جمله درباره انفجار بندر رجایی و اعتراض‌ها در ایران به پایان شتاب زده عملیات جستجو و کندی روند شناسایی خواهید شنید. از سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و پافشاری او بر مفهوم امت و سیاست نیم قرنی جمهوری اسلامی خواهیم گفت. اینکه آیا اولویت سیاست اتحاد اسلامی و امت همراستا با منافع ایران بوده یا خیر، و همچنین از افزایش کم سابقه مصرف برق در اردیبهشت ماه امسال خواهید شنید که گفتگویی با یک کارشناس خواهیم داشت. اما پیش از این همه همراه میشیم با رویا کریمی مجد و آخرین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. کمیته بررسی علل حادثه بندر شهید رجایی بندر عباس روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که با احراز قصور برخی مسئولان، یک مدیر دولتی و یک مدیر بخش خصوصی در ارتباط با حادثه انفجار در پایانه کانتینری سینا بازداشت شدند. به گفته این کمیته، تحقیقات درباره متهمانی که به اظهارات خلاف واقع متهم شده اند نیز در جریان است. در اطلاعیه آمده علت قطعی حادثه هنوز مشخص نشده و نیازمند بررسی‌های فنی و آزمایشگاهی دقیق است. کمیته تأکید کرده است که بررسی‌ها با رویکردی شفاف، بی‌طرفانه و بدون اغماض ادامه خواهد یافت. در ادامه روند شناسایی قربانیان نیز اعلام شد که با تطبیق نمونه‌های ژنتیکی بستگان با بافت‌های برداشته شده از پیکرها تاکنون هویت 18 نفر از 29 نفر مفقودین حادثه شناسایی شده است. انفجار در بندر شهید رجایی در 6 اردیبهشت منجر به تخریب 10 کانتینر، فوت بیش از 70 نفر و زخمی شدن بیش از 1000 تن شده است. پس از اصابت یک موشک به نزدیکی فرودگاه بنگوریان در تل‌آویو که به گفته ارتش اسرائیل توسط شورشیان حوثی از یمن شلیک شده بود، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که حملات اسرائیل ادامه خواهد داشت. حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند نیز مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. وزیر دفاع اسرائیل یوآ گالانت نیز در واکنش به این حمله هشدار داد هر که به اسرائیل آسیب بزند 7 برابر آسیب خواهد دید. ارتش اسرائیل اعلام کرد موشک در ساعت 9:18 صبح به وقت محلی شلیک شد و سامانهای پدافندی چند تلاش برای رهگیری انجام دادند، اما موشک در محدوده اطراف فرودگاه برخورد کرد. روزنامه جروزالم پست خبر داد که بر سر اصابت این موشک 6 نفر زخمی شدند. سخنگوی سازمان فرودگاه‌های اسرائیل اعلام کرده که پروازها در فرودگاه بنگوریون از سر گرفته شده است. در پی صدور احکام سنگین قضایی برای 4 نویسنده و روزنامه‌نگار خوزستانی، جمعی از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و کنشگران با انتشار بیانیه اعتراضی خواستار لغو این احکام شدند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به وضعیت وخیم جسمی این افراد، مسئولیت سلامت آنها را متوجه نهادهای قضایی دانستند و خواستار لغو فوری این احکام در مرحله تجدید نظر شدند. دادگاه انقلاب خوزستان فرامرز سدهی را به 22 ماه و 15 روز، آرش قلعه گلاب و ماندانا صادقی را هر یک به 42 ماه و 1 روز و رضا محمدی را به 3 ماه و 1 روز حبس محکوم کرده است. این احکام در پی گزارش‌ها و واکنش‌های این روزنامه‌نگاران به 2 رخداد مهم صادر شده است: اعتراضات مردمی به فاجعه فرو ریختن متروپول آبادان و نیز خیزش‌های پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. علیرضا آبیز، حمید آصفی، راضیه آقاجری، محمد آقازاده و مریم آموسا از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد در شماری عملیات در سراسر این کشور 8 مرد از جمله 7 تبعی ایران را بازداشت کرده است. روز شنبه 5 مرد که 4 نفر از آنها تبعی ایران هستند به ضمن جرایم تروریستی در رابطه با توطئه‌ای برای هدف قرار دادن یک محوطه ساختمانی بازداشت شدند. ملیت نفر پنجم هنوز اعلام نشده است. پلیس در بیانیه دیگر اعلام کرد که در عملیات جداگانه 3 تبعی ایرانی در لندن هم به عنوان بخشی از تحقیقات ضد تروریستی بازداشت شدند. به گزارش رویترز، سفارت ایران در لندن به درخواست‌ها برای اظهار نظر در مورد این بازداشت‌ها پاسخی نداده است.
رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
انفجار مهیب بندر رجایی در 6 اردیبهشت با 70 کشته و بیش از 1200 مجروح موجی از اندوه و اعتراض در ایران برانگیخت، در حالی که خانواده‌های قربانیان و مفقودان از کندی روند شناسایی و پایان شتاب زده عملیات جستجو انتقاد داشتند. رسانه‌های رسمی کشور در روزهای نخست این حادثه را به صدر خبرهای فوری خود نیاوردند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
زن شوهر با هم رفتن دو تا چهار شاید شده، جنازه ها رو گفتن یک زن و مرد برده، فقط یک زن و مرد بیشتر نبودن، سوخته هیچی نیست.
این صدای یکی از خانواده های قربانیان انفجار بندر رجایی بندر عباس است. عملیات جستجو در بندر سوخته رجایی در شامگاه 13 اردیبهشت با وجود تعداد بالای مفقودی ها به پایان رسید. این خبر را جمعیت هلال احمر استان هرمزگان اعلام کرد. این در حالی است که از ساعات اولیه این حادثه مختار سلحشور، مدیر عامل جمعیت هلال احمر هرمزگان، در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما گفته بود:
آنچه که در واقع برای ما مهمه رسیدگی به در واقع تبعات ناشی از این انفجار هست که در حال ارزیابی و بررسی هستیم.
تبعات اما زیاد بود. به گفته جواد میرهادی، مدیر کل پزشکی قانونی هرمزگان، با شناسایی هویت 10 نفر دیگر از جانباختگان انفجار بندر رجایی، شمار اجساد شناسایی شده به 46 تن رسید. هویت‌ها از طریق آزمایش DNA مشخص شد و اجساد به خانواده‌ها تحویل داده شدند. بنابر آمار رسمی، انفجار 6 اردیبهشت 70 کشته و 1240 مجروح داشت. پایان عملیات جستجو اما با انتقاد خانواده‌های مفقودان و پرسش‌های درباره شتاب زدگی در پایان عملیات همراه شد. گروهی از خانواده‌های قربانیان و مفقودین بندر رجایی در اعتراض به کندی روند شناسایی پیکرها، مسیر منتهی به اسکله را مسدود کرده و مانع تردد خودروها به سمت اسکله شدند. روزنامه پیام ما نیز در گزارشی میدانی از مفقود شدن شماری از کارگران بلوچ در این انفجار خبر داده که به دلیل نداشتن شناسنامه هیچ کس به دنبال شناسایی و یافتن آنها نیست و ممکن است آنها برای همیشه ناپدید باقی بمانند. در این میان مهدی امیری اصفهانی، نماینده ویژه دادستان کل، از افراد با نفوذ خواست از گمان زنی و اظهار نظرهای تشویش آفرین درباره انفجار بندر رجایی پرهیز کنند و تاکید کرد که بررسی قصور و رفتار مجرمانه تنها در صلاحیت قاضی ویژه پرونده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه 8 روز پس از این اتفاق در دیدار با تعدادی از دستاندرکاران مراسم حج در واکنش به انفجار بندر رجایی گفت:
حوادث گوناگون برای دستگاه ها خب پیش میاد، زلزله، آتش‌سوزی، تخریب عمدی، سهوی، همه جوری پیش میاد، جبران میشه. اینجا هم اگر مشکلی برای دستگاه ها پیش آمده باشه، انشالله با فوریت، با قدرت، با توانایی دستگاه های اجرایی سرحال و توانا و جوان ما جبران خواهد شد. اونی که دل انسان رو می سوزانه خانواده ها هستند.
مقامات ایران اما درباره علت وقوع این انفجار و چگونگی آن شفاف سازی نکردند. واشنگتن پست اما در گزارشی تحلیلی با بررسی بیش از 90 ویدیو از انفجار مهیب بندر رجایی و گفتگو با کارشناسان و شاهدان به بازسازی چگونگی وقوع این حادثه پرداخت. بنابر این گزارش، وقوع آتش سوزی در مواد شیمیایی که عمدتاً به عنوان ترکیبات تولید سوخت موشک استفاده می شوند دلیل اصلی این انفجار بود. مردم ایران در این حادثه با اهدای خون و روشن کردن شمع در خیابانها و آنچه که به صورت خودجوش از دستشان برمی آمد با خانواده های قربانیان همدردی کردند. فستیوال موسیقی کوچه در بوشهر که با سختی مجوز اجرا گرفته بود، 3 روز بعد از برگزاری با اجرای مراسم عزاداری به سبک جنوبی برای همدردی به کارش پایان داد. در کشورهای مختلف جهان نیز ایرانیان برای ابراز همدردی کنار هم تجمع کردند. حامد اسماعیلیون از اعضای خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی در مراسم شمع‌افروزی برای جانباختگان فاجعه بندر عباس در کانادا ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های داغدار گفت: خانواده‌های دادخواه باید در این مسیر کنار هم بمانند.
چشم وزیر راه حکومت اسلامی، همه چیز در بندر عباس عادی است. کسبه مشغول کسبند و کارگران مشغول کارند. از چشم وزیر فاسد حکومت اسلامی زندگی چون همیشه جاری است. اما ما مردم می دانیم آن که کشته شده است دیگر بر نمی گردد و نفرینی که با آسمان می رود بر هیچ ستمگری کارساز نیست. ما مردم می دانیم که نبا سوگواری که با فریاد، نبا تقدیر پذیری که با خشم و نبا خو کردن به این زنجیر که با دریدن آن می توان پایان عمر ستمگر را رقم زد. در سوگواری بی پایان ما رستگاری نیست. در عزای 50 ساله ما رستگاری و کرامتی نیست. خشم ما باقی است و اینک وقت عزانی است که هنگامه خشم است.
پرونده پیگیری و جستجو برای این فاجعه تمام شد. خبر این حادثه اما برای تلویزیون جمهوری اسلامی در اولویت خبرهای فوری قرار نگرفت.
نسرین افشار بود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در جمع دست‌اندرکاران حج گفت امروز هیچ منفعتی بالاتر از اتحاد برای امت اسلامی وجود ندارد. او تأکید کرد که جدایی و تفرقه امت اسلامی زمین ساز تحمیل مطامع دیگران بر این کشورها بوده. سیاست اولویت دادن به آنچه به امت اسلامی معروف است به گفته شماری از منتقدان در طول حیات جمهوری اسلامی در مقابل منافع ملی ایران قرار گرفته. در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند نخست از او پرسیدم پافشاری بر این سیاست از سوی رهبر ایران در دنیای امروز تا چه حد واقع بینانه و منطبق بر منافع ایران است؟
با جمهوری اسلامی که بر مبنای ولایت فقیه حکمرانی رو تعریف کرده اتفاقا همخوانی داره، چیزی که در انقلاب مشروطه به وجود آمد. دولت و ملت ایران، ملت البته در ایران قدمت خیلی بالاتر از اون داره، ولی با ولایت فقیه و با انقلاب 57 سیستمی حاکم شده که اصلا ملت ایران، کشور ایران و دولت رو به رسمیت نمیشناسه، بلکه ولی فقیهه که همه مسائل رو توضیح میده. نظریه ای رو هم دارن به نام ام القرای اسلام که در اون به جای کشور ایران در عمل یک کشور ساختگی هستش که حالا تصورشون هم بود که تا مدیترانه این کشور رو میتونن، کشور به معنی این ام القرا رو میتونن وسعت ببخشن و امت اسلامی هدف تمام سرمایه گذاری که در نزدیک 1 میلیارد دلار در صدا و سیما انجام میشه برای این امت اسلامی هست. و صحبت‌های خامنه‌ای گام دوم انقلاب، مانیفستش برای ادامه 50 سال دوم جمهوری اسلامی، وصیت‌نامه قاسم سلیمانی مهمترین سردار شیعه در طول تاریخ، وقتی شما اینا رو دنبال میکنید همه اینها ایران رو، من اینجا نقل قولی میکنم از وصیت‌نامه حاج قاسم سلیمانی به اصطلاح، که در اون مطرح میکنه که خمینی اسلام رو به پشتوانه ایران آورد و سپس ایران رو در خدمت اسلام قرار داد. به معنای دیگه جمهوری اسلامی، خامنه‌ای، خمینی ایران رو یک منبعی میبینه برای اینه که این نظریه ولایت فقیه رو بتونه گسترش بده. و صحبت‌های خامنه‌ای به گمان من دو تا پیام توش داره. یکی برمیگرده به این حمله موفق حوثی‌ها به فرودگاه بن گوریون که باعث این شد که نشون داد از 4 لایه دفاعی میتونه موشکای ساخت جمهوری اسلامی از طریق حوثی‌ها به داخل خاک اسرائیل برسه. نزدیک 30% موفقیت این موشک‌ها رو نشون داد که در وعده سعادت دو هم نشون داد. و بعد از اون هدفش در عمل دادن این پیام به مسلمانان در منطقه هست، امت اسلامی هست. بعد از سفر مهم و بلندپایه وزیر دفاع عربستان سعودی که اولین سفر در 20 سال گذشته بود، 2 دهه گذشته بود، و در عمل پیامش این بود که بله، نیروهای شیعه و سنی با هم نزدیک شدن و این پیام هم به امریکا و هم به اسرائیل مخابره بشه که الان این اتحاد به وجود آمده. هدفش اینه. ولی خب با واقعیت که واقعیت ساختن یک کشور بر مبنای ملت دولت هست هیچ همخوانی نداره.
اساساً این سیاست‌های جمهوری اسلامی در عمل در منطقه و بعد در بعد وسیع‌تر در کل جهان چقدر در راستای این وحدتی هست که آقای خامنه‌ای ازش صحبت می‌کنه، وحدت با دیگر کشورهای عمدتاً مسلمان؟
اگر در دلیل موفقیت خامنه ای و خمینی و ولایت فقیه و انقلاب 57 و حکومت جمهوری اسلامی رو ما بر مبنای نگاه ایرانیان به دین اسلام به خصوص از نوع شیعهش به خصوص از نوع ولی فقیهش بخوایم بسنجیم، خب کاملا مشهوده، آمار هم این رو نشون میده. درجه کاهش نظریه ایرانیان نسبت به این ایدئولوژی، ناموفق بودنش برای حل مشکلات روزانه مردم ایران و همچنین نقش ایران در نگاه بخش بزرگی از مسلمانان منطقه و سران آنها، یعنی دولت‌هاشون که به اسرائیل نزدیکتر شدن، به غرب نزدیکتر شدن، حتی به چین کمونیستی نزدیکتر شدن تا به جمهوری اسلامی که حالا تا حدودی سعی میکنن که یک مقداری مهارش بکنن با روابط. از این جهت جمهوری اسلامی در یک نگاه کلان موفق نشده چه شیعیان درون ایران رو پشت خودش داشته باشه، بلکه به خاطر همین مجبور که سرکوب بکنه و از این نگاه بزرگتر جمهوری اسلامی رو منزوی تر کرده به شکلی که الان هزینه رقابت‌های بزرگتری رو چه برای روسیه و چه برای چین پرداخت میکنه در مواجهه بین المللی با امریکا و با غرب. من فکر نمی‌کنم که خیلی جمهوری اسلامی و خامنه‌ای موفق شده باشن.
اگر من درست متوجه شده باشم، جنبندی شما این هست که سالها پافشاری بر سیاست وحدت در دنیای اسلام و امت اسلامی و ارجح دونستن اون بر منافع ملی در عمل در راستای منافع ایران نبوده.
قطعا، کاملا. اصلا جمهوری اسلامی که بر مبنای ولایت فقیه و بر مبنای این هست که ایران رو استفاده بکنه برای گسترش دین بنا گذاشته شده، اصلا به دنبال منافع ملی نیست، بلکه منافع امت مطرحه و کشور ایران هدف جمهوری اسلامی هیچ وقت نبوده و در این راه هم موفق نشده. میگم هم در منطقه و هم در داخل ایران سرکوب مهمترین عاملیه که تونسته این حکومت سرپا نگه بداره و این نشون دهنده ناموفق بودن ایدئولوژی جمهوری اسلامی و ولی فقیه است.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
خب باز هم از شما سپاسگزاری میکنم که همراه هستید با رادیو فردا. حجم آب در سدهای ایران به دلیل کاهش بارندگی نسبت به سال قبل با کسری 17% مواجهه. به گزارش مهر، حجم پرشدگی سدهای کشور در حال حاضر 52% بوده و 48% مخازن سدها خالی است. بررسی‌های موجود در مورد سدهای ایران نشان می‌دهد که سدهای استانهای تهران، خراسان رضوی، قم، هرمزگان، زنجان، کرمان، فارس و مرکزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. و اما در بخش انرژی و برق هم مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران، میگه که مصرف برق در اردیبهشت ماه امسال به میزان کم سابقه ای افزایش داشته و به گفته او 9000 مگاوات بیش از سال قبل بوده. پیشتر هم برخی مقام‌های رسمی ایران درباره ناترازی برق هشدار داده و تأکید کرده بودند که کشور نیازمند سرمایه‌گذاری فوری در صنعت برق است. در گفتگو با دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه انرژی ساکن جمهوری آذربایجان، نخست از او درباره دلایل این ناترازی پرسیدم.
ما وقتی با آمارهای مثلا یک دهه یا 15 سال گذشته نگاه میکنیم، رشد سالانه مصرف برق ایران 7% یا هلوهوش 5000 مگاوات بوده. یعنی اگه الان در اردیبهشت ماه 9000 مگاوات به مصرف برق کشور اضافه شده، بیش از نصف این رقم خیلی طبیعی هست، چون سالانه حدود 800 تا 900 هزار مشترک جدید به شبکه برق ایران اضافه میشه و بخش دیگری از این رشد هم میتونه دو تا عامل داشته باشه. یکی این که گرمای زودرس خب میتونه باعث این موضوع بشه و دوم این که در زمستان به خاطر کسری گاز و برق بسیاری از صنایع با ظرفیت بسیار کم فعالیت کردن و الان دارن تلاش میکنن که فعالیت خودشون رو افزایش بدن تا اون رو جبران کنن، در نهایت مصرف برق بیشتری انجام میشه. اما سال 1390 دولت برنامه داشت که سالانه 7% به رشد تولید برق خودش اضافه بکنه. تا الان ایران با کسری برق مواجه نشه. ما میبینیم که طی دهه گذشته رشد تولید برق ایران تنها 4% بوده و طی چند سال گذشته رو نگاه بکنیم فقط 2000 مگاوات سالانه ایران تونسته به تولید برق خودش اضافه بکنه، یعنی حتی 30% اهداف رشد برق هم محقق نشد.
آنچه که در زمان بروز این ناترازی ها رخ میده درخواست ها از مردم هست برای مشارکت در صرفه‌جویی. واقعا مصرف خانگی چقدر دخیل بوده در ایجاد این ناترازی ها؟
ببینیم مصرف خانگی برق در ایران، یعنی سران مصرف خانگی برق در ایران حدود 70% کمتر از کشورهای اروپایی و چندین برابر کمتر از کشورهای مثلا عرب حوزه خلیج فارس هست. و اینکه مردم رو گناهکار بشناسن خیلی جای تعجب داره. اما ما وقتی به بخش دیگری از سیستم نگاه میکنیم میبینیم که مثلا 13% از برق تولیدی ایران در همون شبکه فرسوده و کهنه انتقال و توزیع برق تلف میشه. این رقم بالایی حدود 40 تراوات ساعت سالانه در این شبکه تلفات برق وجود داره، معادل 40% از کل مصرف برق خانوارهای ایران هست. و مثلا راندمان نیروگاه ها رو نگاه میکنیم 30% رقم بسیار کمی هست. نیروگاه هایی که الان مثلا طی چند سال گذشته راه اندازی شدن رو نگاه میکنیم تقریبا همگی از نوع گازی و بخاری هستند، بیشتر گازی هستند، راندمانشون حدود 33% و تقریبا نیروگاه های حرارتی با راندمان بالا از نوع سیکل ترکیبی ما میبینیم که خیلی کمتر راه اندازی میشه.
یکی از دلایلی که برای ایجاد برنامه هسته‌ای در ایران مطرح می شد از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی همین رفع ناترازی‌ها و مسئله انرژی هست. چقدر تا الان این انرژی هسته‌ای در تولید برق در ایران به کار گرفته شده؟
سهم انرژی هسته‌ای از تولید برق ایران الان 1%. حتی ما نیروگاه بوشهر تنها نیروگاه اتمی ایران هست که تولید برق داره، 1000 مگاواتی هست، منتها با ظرفیت کامل کار نمیکنه. و اگه از زمان راه اندازی یعنی حدود 11-12 سال پیش تا حالا کل تولید برق نیروگاه بوشهر رو در نظر بگیریم حدود 70 تراوات ساعت هست. کل این برق ارزشش در بازارهای منطقه‌ای حدود 5 میلیارد دلاره. یعنی یکی از علتهایی که خیلی از کارشناسان تعجب میکنن که ایران چرا به غنی‌سازی اورانیوم این همه تاکید داره و ادعاهایی در مورد اهداف تولید برق از انرژی هسته‌ای داره و غیره، این هست که حدود 2-3 تریلیون دلار به اقتصاد ایران تحریم ها آسیب زده، در حالی که کل برقی که از نیروگاه اتمی بوشهر تا حالا تولید شده حتی ارزشش 5 میلیارد دلار هم نیست و طی 12 سال گذشته حتی نتونسته سرمایه‌ای که روی همین نیروگاه بوشهر گذاشته شده رو تولید برقش جبران بکنه، اون رو تامین بکنه.
خب پس راه حل نهایی این مسئله ناترازی چه هست؟
در کوتاه مدت هیچ راه حل وجود نداره. ایران اگه رشد تولید برق خودش رو 3-4 برابر بکنه شاید در مثلا دهه آینده بتونه به یه ترازی برسه. اما ایران بهشتیه برای تولید انرژی خورشیدی چون 300 روز آفتابی داره، بهشتیه برای تولید انرژی بادی چون سواحل گسترده‌ای داره و مناطق کوهستانی بادگیر زیادی داره، اما توجهی نکرده. سهم انرژی خورشیدی و بادی در تولید برق ایران هم کماکان 1%.
دالقا خاتین‌اوغلو بود، کارشناس حوزه انرژی، ساکن جمهوری آذربایجان.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
خب شنوندگان گرامی رادیو فردا، احتمالاً در روزها و هفته های اخیر متوجه تغییراتی در محتوا و زمان پخش برخی از برنامه های رادیو فردا شدید. امیدواریم که هرچه زودتر این روند به حالت عادی پیشین برنامه های رادیو فردا برگرده، اما خب در همین حال میتونید تازه ترین اخبار رو از طریق وبسایت رادیو فردا هم مثل همیشه دنبال کنید به نشانی radiofarda.com، جایی که همینک تیتر یک سایت هست: بازداشت 7 شهروند ایرانی در عملیات ضد تروریسم پلیس بریتانیا. radiofarda.com نشانی وبسایت رسمی رادیو فردا است که همیشه در دسترس شما مخاطبان عزیز رادیو فردا است. بشنوید از گروه رم که در روز جهانی آزادی مطبوعات تک آهنگ تاریخیش با عنوان رادیو اروپای آزاد رو بازنشر کرده. حمایتی هنرمندانه از خبرنگارانی که برای حقیقت هر روز بهای سنگینی میپردازند. همراه میشیم با شهرام ابراهیمی و بیشتر از این آهنگ بشنویم.
خود تصمیم بگیر که رادیو میمونه یا نه. دلیلی برای این که خاکستری ها رو کنار بزنیم.
ترانه‌ای که دهه ها پیش پشت دیوار آهنین میپیچید تا صدای آزادی باشه. حالا در روز جهانی آزادی مطبوعات همان صدا دوباره بلند شده، نه فقط از روی نوار کاست، بلکه از دل تعهد هنرمندانی که می‌دانند حقیقت ارزش دفاع دارد. گروه موسیقی REM، یکی از نمادهای موسیقی آلترناتیو آمریکا، در اقدامی متفاوت قطعه نمادین خود رادیو فری یوروپ را دوباره منتشر کرده است. این بار به افتخار 75مین سالگرد تأسیس رادیو اروپای آزاد و در حمایت از مأموریت آن، رساندن صدای آزادی به هر جایی که سانسور و دیکتاتوری نفس رسانه را گرفته است.
We love journalism. We love freedom of speech. Yeah. And we love the world.
مایکل استایپ، خواننده اصلی این گروه، گفته سانسور در هر جا، چه موسیقی باشد چه رسانه، تهدیدی برای حقیقت است. در این روز من ادای احترام می کنم به خبرنگاران شجاع رادیو اروپای آزاد. پشت این بازنشر تنها یک تجدید خاطره نیست. تمام درآمد حاصل از فروش نسخه جدید و محصولات جانبی آن به طور کامل برای پشتیبانی از خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اختصاص می‌یابد. رسانه‌ای که در سال‌های اخیر با فشار، تهدید و حتی زندان برای برخی از خبرنگارانش روبرو شده است. مایکل میلز، نوازنده باس این گروه، هم گفته است رادیو اروپای آزاد 75 سال است که دیکتاتورها را عصبانی می‌کند. وقتی دشمنان درستی داری، یعنی کارت را درست انجام می‌دهی. این جمله ها شاید برای خیلی ها شعاری به نظر برسد، اما برای کسانی که در بلاروس، ایران، روسیه یا افغانستان با خطر روزانه برای نوشتن یک حقیقت ساده مواجهند، معنایی عمیق دارد. در حال حاضر چندین خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به خاطر شغلشان و ایستادن کنار حقیقت در زندان هستند. و در چنین روزی، روز جهانی آزادی مطبوعات، بازخوانی این آهنگ پژواکی است برای ایستادن در کنار تمام افرادی که برای آزادی بیان کار می‌کنند. ریمیکس جدید این قطعه بخشی از آلبومی است که نسخه های منتشر نشده از آرشیو گروه را نیز شامل می شود و به تهیه کنندگی جک نایفلی که سابقه همکاری با تیلور سویف و یوتو را دارد تهیه شده است. نسخه ویژه‌ای از صفحه گرامافون نارنجی رنگ همراه با پوستر و تیشرت های حمایتی هم در راه است و همه اینها در خدمت یک هدف: آزادی بیان. شاید برای نسلی رادیو فری یوروپ فقط یک آهنگ باشد، اما برای روزنامه‌نگارانی که از پس فیلترینگ، سانسور و زندان هنوز می‌نویسند و گزارش تهیه می‌کنند، این ترانه چیز بیشتری است. یک یادآوری که هنوز امید هست. هنوز هم صداهایی هستند که خاموش نمی‌شوند.
بله، از شهرام ابراهیمی میشنیدید که درباره تک آهنگ گروه رم میگفت در حمایت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخش ایران اون است. و به این ترتیب به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.